بسیاری از عصبانیت های ما، سختگیری های ما، حرص و جوش خوردن های ما، محدود بینی های ما، محدود کردن های ما، همه فشار قلب هستش. اصلا مبنا نداره.
اومدیم خونه، حالا حرفامو زده بودم یه مقدارم با حالت قهر، من رفتم کنار مثلا سمت چپ تخت دراز کشیدم رو به دیوار. یک لحظه یک صحنه دیدم که این صحنه چمنزاری بود و درخت سرسبز با یه چتر خیلی بزرگ، و من اینقدر اینجا برام جذاب و جالب بود که فقط داشتم فضا نگاه میکردم که چقدر اینجا سبزه، چقدر قشنگه. چمن شروع کرد تکون خوردن، اما یه لحظه که دقیقه نگاه کردم همه اینها مارن. بعد این مارا سرشون رو همه آوردن بالا، خیز گرفتن، و اینا وقتی خیز گرفتن همه دارن به یه طرف نگاه میکنن، و من ادامه نگاه این مارا رو که من دنبال کردم دیدم اینجا روبروی من از بالا یک ماری خیلی بزرگ، یک سر خیلی بزرگی داره و این دهنش رو باز کرده به طوری که از تمام سر من بزرگتره، دو تا دندونای بلند روی فک بالاش داره و این بدنش تمام با پولک‌های زرد و مشکی پوشونده شده، بدنش این مدلیه و این آماده که میخواد من رو ببلعه. و من فقط گریه میکنم، میگم من دیگه لال میشم، من دیگه حرف نمیزنم. و تمام حسم موقع این بودش به خاطر این بگو مگویه که مثلا نیم ساعت پیش یه ساعت پیش توی ماشین اتفاق افتاده.
وقتی که ما بریم توی برزخ ببینیم که ما این مار و عقرب ها رو، اون عذاب ها رو تو دنیا با شیفتگی بغلشون میکردیم، برای همینم از ما کنده نمیشم.
گاهی موقع ها تو این تون شدن ها، تو این بد اخلاقی ها، به خصوص تو خونه که آدم زندان درست میکنه برای اون کسانی که تو خونه هستن، چون بندگان خدا راه فرار ندارن، اینجا باید زندگی کنن با هم دیگه، این خیلی سخته. تو این جور موقع ها اگر دلی رو بشکنه، ای چه بس آخرتش رو از دست بده. دنیاش که هیچ، آخرتش رو هم از دست بده.
پس ما باید اول حساس بشیم به جهنم، بشناسیم جهنم رو، بوش و رنگ و کداش رو به حواسمون باشه. هر جا بوی جهنم استشمام کردیم فرار کنیم ازش.
آخون ملا علی معصومی همدانی واقعا آدم فوق‌العاده‌ای، ایشون میگفت من جوونیام رفتم خدمت عارف با عظمت در مشهد، آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی، میگفت خدمت ایشون رسیدم، به ایشون گفتم که حاج آقا یه نصیحتی، به هر حال یه توشه راهی به ما بدید، یه سوغاتی که از پیش شما داریم میریم. ایشون فرمود دو تا کلمه بهت میگم، مرنج و مرنجان، مرنج و مرنجان. ایشون میگه من گفتم آقا اون مرنجانش که آدم کسی رو نرنجونه، خب این تا حدی ساده است که آدم مواظب باشه کسی رو نرنجونه، اما این که میگی نرنج، این که دست خود آدم نیست، آدم وقتی یه تندی از کسی میبینه میرنجه. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی گفت چرا؟ اونم دست خودته، منیت تو کم کن، اون وقت رنج نداری. این منیتت باعثی که زود بهت برمیخوره، کسی سلامتو یه مقدار شل جواب بده بهت برمیخوره، اونو کمش کن، فتیله این منیت رو بکش، با این خبری نی، خبری نی.
شخصیت هایی که خیلی زود میبرن، خیلی زود به تنگنا میان، خیلی زود از حالت عادی خارج میشن، عصبی میشن، دست به کارهای غیر متعارف میزنن، نامتعادل میشن، اینها خب از تنگنای قبر برخوردار هستن، یعنی تنگنای قلب، در واقع قلب با همون قبر یکی هستش. دل شما قبر شماست،
دل شما.
حالا اگر یک کسی اینجور به تنگنا در نیاد، هر چقدر به تنگنا نرسه، دیرتر به تنگنا برسه، این از وسعت قبر بیشتری برخوردار هست. آدم های سختگیر، آدم های حساس، آدم هایی که به خودشون و اطرافیانشون سخت میگیرن، اینها تو فشار هستن. همین سختگیری فشار نفسه، به دیگران فشار آوردن. وسواسی ها رو شما دیدید چقدر تو فشار هستن؟ آدم هایی که خیلی میخوان انضباط رو بیش از حد لازم رعایت بکنن، همیشه میخوان همه چیز خیلی دقیق 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 باشه، و با این دقتشون روح خودشون و دیگران رو آزار میدن. الان در پزشکی ثابت شده این افراد زودتر از بقیه میمیرن، ناراحتی های قلبی و روحی زودتر میگیرن، چون قوانین خیلی خشکی میگذارن و میخوان تابع این باشن، نمیتونن، وضع موجود درست نیست، دیگران رو هم تحت فشار میذارن، خب گرفتاری درست میکنن برای همه. الان فرصت نداریم که راجع به این مسئله صحبت بکنیم، اما هر چقدر ظرفیت انسان بالاتر میره بهشتش هم وسعت پیدا میکنه. هر چقدر دل انسان آرامتر میشه، به وسعت میفته، بهشت انسان هم وسیع میشه. یعنی انسان در واقع در بهشت افتاده. و هر چقدر آدم سختگیرتر باشه، در امور دنیایی دارم عرض میکنم و دقت کنید، در امور دنیایی سختگیرتر باشه، تکلف بیشتری داشته باشه، دیگران رو به زحمت میاندازه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، همونطور که چی؟ تعلق گر نباشد خوش توان مرد. خدمتکار رسول خدا میفرماید که من 9 سال خدمتکار حضرت بودم و هیچ وقت کلمه ای کاشو نشنیدم از دهنش. چقدر آدم باید راحت باشه، چقدر انبساط باید داشته باشه. و هیچ وقت هم هر حادثه اتفاق میافتاد چهره و ابرو خم نمیشد، عبوس نمیشد. این که قرآن میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه شما انبساطتون و شادیتون از بین نره، آرامشتون از بین نره، دچار فشار قبر یعنی فشار دل نیفتید. بسیاری از عصبانیت های ما، سختگیری های ما، حرص و جوش خوردن های ما، محدود بینی های ما، محدود کردن های ما، همه فشار قبر هستش، اصلا مبنا نداره. پس اگر کسی بخواد نفسش رو وسعت بده، این کلمه اگر بخواد خیلی مهمه، چون گفت ما توی جهنم هستیم. برای اینکه انسان از توی جهنم در بیاد و به بهشت برسه، باید اول اراده کنه که از جهنم خوشش نیاد، از تنگنا خوشش نیاد، از آتش خوشش نیاد، بتونه تمرین بکنه آتش رو در همه چهره ها و در همه جلوه هاش ببینه. شامش حساس باشه نسبت به آتش، به دوزخ حساس باشه، تو محیط خونه، تو محیط کار، تو محیط درس بفهمه داره درس میخونه. اگر کسی افتاد به ریز دیدن دیگران، به تنفر از دیگران، به بد اومدن از دیگران، یک کسی راحت دیگران از چشمش میفتن، یک کسی راحت عیبه های دیگران رو ببینه، بدون افتاده به تنگنا و جهنم، باید بو بکشه خودش، بگه من دارم تو فشار قرار میگیرم اینجا، من دارم تو فشار قرار میگیرم. ما خیلی وقتا اکثر ماها به خاطر دیگران میریم جهنم، چون با دیگران کار داریم، یکسره هی به دیگران نگاه میکنیم، با دیگران کار داریم، دیگران رو میبینیم، دیگران رو متاثر میذارن و هی ما همینطور این فشار رو با خودمون داریم و میریم جهنم بیهوده. این که یه کسی بخواد از جهنم بره خیلی هنر بزرگی هستش. جهنم رو دوست نداشته باشه، تنفر داشته باشه از جهنم و مظاهر او. وقتی که ما بریم توی برزخ، ببینیم که ما این مار و عقرب ها رو، اون عذاب ها رو تو دنیا با شیفتگی بغلشون میکردیم، برای همینم از ما کنده نمیشن. من یه موقعی خیلی سال پیش یه بنده خدایی از این آشناهامون رو خواب دیدم که این توی برزخ یه اژدهایی از آتش چسبیده به او، یه اژدها از آتش، نمیشدم تصور کنه یعنی چی. خیلی وحشتناک بود و نحوه این که این شخص رو با پنجه هاش و هیکلش گرفته بود و این نعره میزد خیلی دلخراش بود، خیلی دلخراش بود. اونم من میشناختمشون بنده خدا رو. بعد من خیلی سوختم، خیلی ناراحت شدم که یه آدم یه کافر رو همینجوری ببینه، به موقعی سختش میشه. یه حیوان و انسان میبینه که تو فشار هست ناراحت میشه. آدم یه حیوان درنده رو میبینه، موقعی یه شیر رو میبینه، موقعی توی گرفتاری افتاده، موقعی دلش میسوزه. چه برسه یه انسان. بعد من به او گفتم که تو دستو من بده، من تو رو بکشم به دست این نجاتت بدم. یه جمله به من گفت این هیچ وقت از من جدا نمیشه. بعد فهمیدم این خلقش، اخلاق خودش بوده که انقدر با شیفتگی این اژدهای اینو گرفته بود تو آغوش خودش. این خودش در واقع اینجوری بوده. خیلی ها عصبانیت، حسادت، تکبر، عجب، وسواس و بیماری های دیگر رو عاشقانه بغل میکنن، غر زدن، نق زدن، حساس بودن و انواع اقسام بیماری ها. این هرچی بهشون میگه آقا رهاش بکن، این اون رو رها نمیکنه، میاد برای درمان وسواس تمام اصولی که لازم هست بدونه که دیگه وسواس نداشته باشه رو بهش انتقال میدی. بعد باید خوشحال باشه که از این بعد دیگه وسواس رو رعایت نمیکنه، یعنی دنبال قواعد وسواس نیست، ولی باز می دست برده میداره و یه چیزی برش میگردونه به همون مرحله. اصلا خیلی از افراد میان که مشکلات فکری و روحی دارن، دو سه تا قاعده که بهشون میگه که این قاعده ها رو اگر رعایت کنن هیچ وقت دیگه اون مشکلات سراغشون نمیاد. بعد به قول پیغمبر حب غم دارن، اصلا دو خوشش میاد همیشه عصبی باشه، خوشش میاد قصه بخوره، خوشش میاد ناراحت باشه، خوشش میاد دلخور باشه از یه نفر، خوشش میاد همیشه طلبکار باشه از بعضیا، خوشش میاد یه عده رو وامدار خودش بکنه، یه عده رو بدهکار بکنه، زنشو، شوهرشو، بچه‌شو، نمی‌دونم اینو اونو، می دست بردار نیست. انسان خودش از جهنم دست بر نمی‌داره. ما باید اولین کاری که می‌کنیم این هستش که اگر بخوایم به اون وسعت برسیم، اینکه اول متنفر بشیم از جلوه‌های جهنم. بترسیم ازش. یعنی اگه یه بار انسان حسادت کرد، واقعا بفهمه که تو جهنمی افتاده. داره الان فشار میاد تو حسادت، همین الان بفهمه من الان که دارم نسبت به فلانی حسودی میکنم، همین الان تو جهنم اینها داره اعصابم خرد میشه. ببینم له میشم، ببینم اعصابم خرد میشه. ببینم آرامش ندارم، ببینم شب نمیتونم بخوابم. ببینم چقدر عقده دارم، چقدر کینه دارم، شب همش با طرف حرف میزنم. تو خواب حرف میزنم با طرف، تو بیداری حرف میزنم، قبل از خواب حرف میزنم، تو راه رفتم با طرف دعوا دارم میکنم. به مهم این طرف قالب حالتش داره حرف میزنه با دیگران، دعوا داره با دیگران و جر و بحث داره میکنه با دیگران. این تو فشار، خب این جهنم چی شد آخه؟ این چه زندگی شد دیگه؟ نمیتونی ذکر بگی، نمیتونی با خدا انس بگیری، نمیتونی حرم بری، نمیتونی نماز شب بخونی، نمیتونی نماز بخونی، اصلا نماز بخونی اصلا از اول تا آخر نماز دعواست. پس تو جهنمی همی الانم تو فشار هستی. آقا رهاش کن دیگه. نصف العاقل احتمال و نصفه تقابل. نصف شخصیت عاقل تحمل است و نصفش بیخیالی. آیا قرار باشه این بنده خدایی که به ما ظلم کرده تنبیه بشه؟ چرا من این کارو کنم؟ ما وکیل نداریم. آدمای اشرافی، بزرگ، آدم های پولدار، ثروتمند، آدم هایی که سرشون به تنشون میارزه بعضی ها، اونهایی که وقت ندارن، کارهای مهم دارن، هیچ وقت برای دعواها خودشون وارد بله نمیشن. چیکار میکنن؟ وکیل میگیرن. آقا تو من ثروت دارم، این آقای وکیل چند میلیون تومن دارم حقوق بهت میدم، هر کی من شکایت داره، من از کسی شکایت دارم، خودت فقط بیا من امضاش بکنم، برو دادگاه کارش انجام بده. اصلا نمیرن خودشون دادگاه، نمیشن برن خودشون آلوده کنن، وقت بزنن تو اون دعواخونه اونجا و همه جور ناراحتی اعصاب و افتاد و فریاد و اینها، اصلا دادگاه نمیرن. آقا ما وکیل داریم، نعم المولا و نعم الوکیل. نه بی صاحبیم که کسی بتونه سر ما کلا بذاره اذیتمون کنه، فکر کنیم باختیم، فکر کنیم سرمون کلا رفت، فکر کنیم یک کسی تونست ما رو قال بذاره، یک کسی تونست ما ظلم بکنه. اصلا هیچ کی نمیتونه ما ظلم بکنه، ظاهرا ممکنه تو طبیعت ما اذیت بکنن، اما هزار برابرش رو خدا بهش برمیگردونه. اگه تو دنیا جبران نشه میمونه تو آخرت ذریب آخرتی میخوره. خدا هست، بی صاحب که نیستیم که انقدر استراب بگیردمون توی ارتباط با دیگران. وکیلمون هم هست، نعم الوکیل، بهترین وکیله. بسپار به خدا. وقتی خودت میخوای بری توی محکمه، توی دعوا، چقدر آرامش از بین میره، چقدر وقت تلف میشه. آدم مؤمن، خب مؤمن داریم، زیرکه، کیسه، اینجوری نیستی به راحتی بیفته توی عصبانیت، توی دعوا، تو درگیری. مولانا سر نماز شبش دعوا داره، تو نماز خوندنش دعوا داره، تو سجده است ولی داره با کسی دیگه دعوا میکنه، موقع خواب داره دعوا میکنه، تو خوابم دعوا خواب میبینه، همش جهنمه دیگه. این چه فایده داره؟ این با پدر زن دعوا داره، با مادر زن دعوا داره، با جناق دعوا داره، با جاری دعوا داره، با شوهر دعوا داره، با زنش دعوا داره، با بچه‌ش دعوا داره، با پدر مادرش همینطور. چه کاریه این؟ وقتی میبینی تو فشاری یعنی تو جهنمی. یه واس فشار، یه فشار الهی است، از خارج خداوند تبارک و برای انسان برنامه ریزی کرده. یه فشاری هستش که انسان در اوزوفی سبیلی اذیتی هست که انسان در راه خدا میشه، اونم لذت بخشه، اونم آرامه. اذیت هایی که انسان در راه خدا میشه آرامش ها رو از بین نمیبره. شما به سر به جبهه های ما سر بزنید، به اردوگاه های اسرا سر بزنید، ببینید چه جوری هستش. طرف اسیره اما شاده، آرامه، شوخی میتونه بکنه راحت، میتونه اصلا دشمنش رو مسخره بگیره، پاش قطع شده، دستش قطع شده، چشمش از بین رفته، شاده، آرامش داره، اصلا قصه نداره، استراب نداره، وقتی حساب میکنه پای خدا دیگه راحته، نمیفته به جهنم. پس ما باید اول حساس بشیم به جهنم، بشناسیم جهنم و بوش و رنگ و کداش و به حواسمون باشه، هر جا بوی جهنم استشمام کردیم فرار کنیم ازش، متنفر باشیم، بخوایم واقعا بالا بیاییم، بخوایم واقعا بالا بیاییم. شما این خیلی ها با این که این چیزها رو میدونن تصمیم ندارن بالا بیان، این تصمیم ندارن جهنم رو رها بکنه، میخواد بمونه. یه کسی که سنی ازش گذشته میبینید خیلی راحت میفته به عصبانیت، خیلی راحت میفته به تندخویی، خیلی راحت میفته به حسادت، به تنگ نظری، به اینکه تحمل دیگران رو نداره، به اینکه راحت از دیگران متنفر میشه. اه فلانی بدم میاد، اه فلانی خوشم نمیاد، اه فلانی بدم میاد، اصلا دوست ندارم با فلانی حرف بزنم. خیلی راحت نزدیکترین کساش از چشمش میفتن. این خیلی تو فشاره، این بدبخته، این روش کرده از نظر عقلانی و علمی، اما دلش تو گور تنگ و تاریک هستش.